با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما. الو، بله قطع شده است، زودی که مجدد بگیریم. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی.
ببخشید که نقص فنی
شد. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم کتاب شیعیگری احمد کسروی رو. ادامه گفتار سوم، زیانهایی که از این کیش برمی‌خیزد. من دیروز تا وسطهای پانویس مفصلی که در مورد همین نمایش‌های روز عاشورا بود، دین زنی و تعذیه و اینها بود، رسیدم. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
اما به راستی باید گفت که سفر رضا شاه به ترکیه مسلمان اما سکولار که با نخست وزیری زکاالملک فروغی و افزایش شمار وزیران متجدد در کابینه او همراه بود، برجسته‌ترین پیامدها را در راستای گسترش راهکارهای سکولار و کاهش نمایش‌های دینی به دنبال می‌داشت. نمونه آن حضور تنها 3 تن در رخت دینی در میان استادان و مدرسین دانشسرای عالی: فاضل تونی، سید کاظم عصار و سید محمد مشکات است. در فروردین 1314 تاریخ رسمی کشور بر ماه‌های خورشیدی استوار شد و به کار بردن ماه‌های قمری غیرقانونی گردید. در خرداد ماه همان سال فروغی دستور داد که تنها چند مسجد به گزینش شهرداری‌ها پروانه برگزاری ختم و سوگواری خواهند داشت و در این مراسم چای، قلیان و سیگار ممنوع خواهد بود. راستی این است که بسیاری از آن فرمانهای دولتی پس از شهریور 1320 و فروپاشی دولت رضاشاه کنار نهاده شدند و همراه با رضاشاه زدائی بسیاری از نمایش‌های دینی سالیان پیش از مشروطه به شهرهای ایران بازگشتند و دولت و دربار نیز به پشتیبانی از آنها برخاستند. از رونق نمایش‌های دینی آن سال‌ها همین بس که هجیر در دوران وزیری دربار در مسجد سپهسالار و در حال دادن جایزه به دسته‌های عزاداری عاشورا به دست کشندگان کسروی که او سالیانی پیش برای آزادیشان کوشیده بود کشته شد. ادامه متن. چنان که گفتیم این کارها زیانهایی را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی می شماریم. 1. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده به آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن، از خرد رو گردانیدن و آن را لگد مال ساختن است. این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خشنود گردد و پاداش ها دهد، نادانی دیگری از آنان می باشد. خدا از کاری خشنود گردد که بخردانه باشد و سودی از آن برخیزد. گریه و مویه به یک داستان کهن هزار ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا به آن پاداش دهد؟ پانویس: در کتاب انیس الذاکرین میرزا مهدی طبیب کاشانی متخلص به کیوان که نخستین بار در 1259 خورشیدی 1298 قمری چاپ شده درباره جایگاه گریه و سوگواری آمده است که احمد نامی از اهالی هند گفته سالی به زیارت مکه معظم می رفتم، به جزیره ای رسیدم، صدایی از دل دریا به گوشم رسید، وقتی خوب گوش دادم شنیدم که جمعی می گویند ای حسین مظلوم، ای غریب حسین، خدا کشندگانت را لعنت کند. شگفت زده شدم و به آواز بلند گفتم شما را به همین حسین غریب قسم می دهم که شما چه کسانی هستید. صدایی از میان آب بلند شد که ما جن دریایی هستیم که صبح و شام بر حسین گریه می کنیم. وقتی که این سخن را شنیدم چنان بر سر و صورتم زدم که نزدیک بود چشمانم نابینا شود و با خودم گفتم ای احمد، خاک بر سرت که جنیان بر مظلومی امام انس و جان گریه کنند و تو ساکت باشی. گریه زیادی کردم، سپس به خواب رفتم. در خواب دیدم امام حسین علیه السلام با بدن پاره پاره ایستاده و خون از زخمهایش جاری است. هراسان از خواب بیدار شدم، دو مرتبه به عزاداری و گریه مشغول شدم و بسیار گریستم تا اینکه بار دیگر خوابم برد. مجدداً آن بزرگوار را در خواب دیدم، ولی زخمهایش خوب شده بود مگر یک زخم که در سینه آن حضرت باقی مانده بود. نزدیک شدم و عرض کردم اماما، یک ساعت پیش بدن مبارکتان چاک چاک بود، الان به حمدالله همه زخمهایتان خوب شده است. فرمودند ای احمد، مگر نمیدانی اشک چشم شیعیان مرهم زخمهای من است. عرض کردم ای آقا، پس چرا این زخم سینه‌ات خوب نشده؟ با چشم گریان فرمود این زخم داغ علی اکبر من است که تا قیامت خوب نخواهد شد. سپس از خواب بیدار شدم. کتاب انیس الذاکرین از این معجزات بسیار دارد. ادامه متن: شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از یکی دو سال پیش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند، چنان که گفتیم علی ابن حسین با یزید آشتی کرد و با او دوستی نمود. پانویس: راویان شیعی را داوری بر این است که زین العابدین علی ابن حسین امام سجاد، امام چهارم شیعیان، نه تنها با یزید بیعت نکرده و او را به خلافت نپذیرفته که با او به ستیز برخواسته است. این داوری با تاریخ هماهنگی نمی‌دارد، چرا که در آن هنگام که حسین ابن علی کشته شده بود یزید را در کشتن فرزند او بیمی نمی‌بوده و خاموش کردن نافرمانی او از خلافت هزینه چندانی نمی‌داشته است. کسی را که در کشتن فرزند علی و نوه پیامبر پروایی نبوده بیم کشتن زین العابدین هم نتوانستی بود. بیشتر روایت‌ها هم بر این گواهی دارند که امام چهارم تقیه کرده و با یزید کنار آمده، سلامت و امنیت خیش را پاس داشته و به مرگ طبیعی درگذشته. سالی پس از کشته شدن حسین ابن علی در کربلا، باشندگان مدینه که امام چهارم در آنجا میزیسته بر خلافت یزید شوریدند و در گرماگرم این رویداد که به وقعت الحره شهرت یافته است، بیش از 1000 تن شورشیان که هواداران عبدالله ابن زبیر بودند، سران اموی را در خانه مروان ابن حکم گرفتار کردند. مروان به خانه امام زین العابدین پناه برد و در امان ماند. برگرفته های امروزی ما از همه نوشته های تاریخی این است که سپاهیان یزید به سرداری مسلم ابن عقبه پس از پیروزی بر مدینه 3 روز به کشتار و پخش کردن زنان و کودکان میان خود پرداختند و به گفته ابن کثیر پس از کشتن بیش از 6000 نفر چنان کردند که پس از واقعه حره 1000 زنی که بی همسر بودند فرزند زاییدند. در آن رویداد یزید به فرماندهان خیش دستور داد که حرمت بیت امام 4 را که نامه وفاداری به یزید نوشته بود پاس دارند. گزندی به امام در این شورش خونین نرسید و او نیز هرگز از شورش مدینه پشتیبانی نکرد و سخنی درباره رفتار خونریزانه سپاه یزید نگفت. در دوران خلافت عبدالملک فرزند مروان بن حکم امام با او نیز بیعت کرد و با وساطت امام بود که حاکم مدینه از خشم خلیفه رهایی یافت و جان سالم به در برد. ادامه متن. سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خروارها اشک ریختند، سالها پس از آن زیسته و زن مصعب ابن زبیر شده بود که سپس نیز زن عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشی‌ها زندگی به سر داد. پانویس. برخی از راویان شیعی می‌گویند که سکینه دختر حسین ابن علی در سوگ کشته شدن پدرش آنچنان اندوهناک بوده که سالیانی پس از رویداد کربلا درگذشته است. اما بیشتر تاریخ نویسان راستگوتر شیعی و اهل سنت می‌نویسند که او در 70 سالگی در 5 ربیع الاول سال 117 قمری درگذشت. راویان ازدواج سکینه را با مصعب بن زبیر شیعی انکار نمی کنند. جایگاه این ازدواج در آگاهی از زندگی عشیره‌ای آن زمان که اینک رنگ دینی یافته بسیار برجسته است. سکینه پس از کشته شدن نخستین همسر و عموزادش عبدالله فرزند امام حسن که در رویداد کربلا کشته شد با مصعب برادر عبدالله ابن زبیر ازدواج کرد و مصعب همان سرداری است که از سوی برادرش زبیر برای سرکوبی مختار که به خونخواهی حسین برخواسته بود روانه کوفه شد و مختار و بیش از 6000 تن از هواداران او را کشت. این هم گفتنی است که خواهر مختار همسر عبدالله فرزند خلیفه دوم عمر ابن خطاب بود. به چنان پیوندها و دشمنیهای عشیره‌ای و سودای فرمانروایی و سرکردگی رنگ و روی ستیز مذهبی و آرمان خواهانه داده و تاریخ ساختند. ادامه متن. ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند و آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ 2. به سینه زدن، زنجیر به تن کوفتن، گل به رو مالیدن، خاک به سر ریختن، سر خود را شکافتن، جستن و افتادن، نعره ها کشیدن و این گونه کارها جز نشان دژخویی و بیابانیگری نیست. شیعیان اینها را هنری پنداشتندی و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی بودی به نام خودنمایی بیشتر کوفتندی و زدندی و بلندتر نعره ها کشیدندی. ولی راستی آن است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویز به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی شمارند و به زندگانی آزاد شاینده ندانند. پانویس محمد امینی، یعنی همه این پانویس ها از آقای امینیه. این پیوندی که کسروی میان نمایش هایی چون تعزیه و سینه زنی با رفتار برتری جویانه غربیان و فرودست دانستن مردم غیر اروپایی جستجو می کند نمی تواند درست باشد. اروپاییان از سده 15 میلادی که به کشتی های بزرگ دست یافته بودند در سودای چیرگی بر سرزمین های غیر اروپایی بودند. یافتن قاره آمریکا نیز در همین راستا بود، اما یافتن قاره نو ایشان را به مستعمره ساختن سرزمین‌های دیگر نیز برانگیخت و رقابت‌های نیروهای استعماری را آغاز کرد. نمی‌توان پذیرفت که رفتار هر چند فرومایه گروهی از ایرانیان در نمایش‌های ناپسند مذهبی پایه اندیشه ایشان برای داوری درباره همه مردم خاورزمین بوده باشد. از جستاری که کسروی با نام پیام به دانشمندان اروپا و آمریکا نوشته و نیز نوشته های دیگرش پیداست که او با اندیشه های داروینیسم اجتماعی و کارهای کسانی چون اسپنسر، مالتوس و گالستون آشنایی داشته و از داوری های برتری جویانه اورینتالیست های اروپایی آگاه بوده است. هم از این روست که این داوری او را نمیتوان پذیرفت که گویا رفتار ناسنجیده گروهی از دینداران در ایران دستاویز به اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی شمارند. داده های تاریخی که کسروی سخت به آنها پایبندی ستایش گرایان داشته با این داوری او همراهی ندارند. ادامه مرد. اروپاییان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی ها و دژخویی هایی که می داشتند و می دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند. یکی آن که شرقیان در سایه همین نادانی ها ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گذارند. دیگری این که بهانه در دست باشد و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد. این که از 100 باز اروپاییان که به ایران و هند آمده اند داستانها از این نمایش ها و نادانی های شیعیان در کتاب هاشان نوشتند و پیکره ها برداشته به چاپ رسانیدند، این که برخی از شرق شناسان به ستایش هایی از شیعیگری و از این نمایش ها پرداختند، همه از این راه بوده است. پانویس در مورد پیکره ها و تصویر ها در چاپ 1323 شیعیگری پیکره هایی به چاپ رسیده که من نیازی به بازچاپ آنها ندیدم. یادداشت کسروی در زیرنویس این برگ چنین است: پیکره هایی را که ما در این کتاب از غم زنان و قفل به تنان و از جنازه قاسم و عروسی قاسم آورده ایم و از جنازه قاسم و عروس قاسم آورده ایم از مهنامه تردموند فرانسه است که 80 پیش در پاریس بنیاد یافته بود و سالها پراکنده می شد و آن نیز از کتاب یکی از جهانگردان روسی برداشته. این جهانگرد در قفقاز گردیده و برای آن که بیابانیگری قفقازیان را نشان دهد از این گونه پیکرها برداشته و در کتاب خود به چاپ رسانیده. پانویس بعدی: بسیاری از ایران شناسان به نمایش های بومی دینی ایران که تعزیه یکی از آنهاست از دیدگاه تاریخی و هنری نگریسته و به راستی به آنها شیفتگی داشتند. یکی از این ایران شناسان پیتر چلکوفسکیست که کتاب ارزنده‌ای به نام تعزیه هنر بومی پیشرو ایران نوشته که به فارسی نیز برگردانده شده است. ادامه مد. دو تن از شرق شناسان که یکی موسیو ماربین آلمانی و دیگری دکتر جوزف یا جوزف فرانسوی بوده در کتابهای خود از کیش شیعی و از این نمایش‌های شیعیان ستایش‌ها نوشتند و اینها عنوانی به دست ملایان داده که آن دو نوشته را که به فارسی ترجمه شده در دفتری به نام سیاست الحسینیه به چاپ رسانیدند. ولی ما نیک می‌دانیم که این شرق‌شناسان از کارکنان سیاسی می‌باشند و نوشته‌هاشان جز از راه فریبکاری نیست. پانویس: ژوزف و ماربین جایگاه ویژه‌ای در میان پژوهشگران غیر مسلمانی که پیرامون شیعیگری و تاریخ دین در ایران داوری کردند نمی‌دارند. کسروی برگردان بخشی از نوشته‌های ماربین آلمانی را که در کتاب سیاست الحسینیه و رولوسیون کبیر در سال 1288 خورشیدی در تبریز چاپ شده و بخشی از آن در شماره 17 سال 28 حبل المتین در کلکته آمده دیده و به آن پرداخته است. ادامه مد: به گفته موسیو ماربین، خواجه نصیرالدین طوسی کار بسیار نیکی کرده که در زمان تاخت مغولان و در چنان هنگام گرفتاری کینه شیعی و سنی را فراموش نساخته و مغولان را به سر بغداد برده و کینه از دشمنان خاندان علی جسته است. این بود آرزویش که شیعیان همیشه چنان باشند و هیچگاه کینه سنیان را از دل بیرون نکرده و به کارهای دیگری نپردازد. پانویس: پیشتر در زیرنویس برگ 120 به نادرستی داوری کسروی درباره محمد جهرودی، بزرگمردی که او را با نام خواجه نصیرالدین طوسی می‌شناسیم، اشاره ای گذرا کردم. در اینجا نیازی نمی‌بینم که به برداشت مغرضانه ماربین درباره انگیزه همراهی خواجه با هولاکو در چیرگی بر بغداد که کسروی آن را پذیرفته بپردازم. آشکار است که ماربین داوری ابن اسیر را در البداية و النهایه پذیرفته است که خواجه نصیرالدین طوسی و ابن القمی، وزیر شیعی آخرین خلیفه عباسی، هولاکو را به چیرگی بر بغداد و کشتن خلیفه برانگیختند. ابن القمی در همه دوران خلافت 14 ساله خلیفه خوشگذران و همیشه مست عباسی، وزیر گرداننده دیوان او بوده و بخش بزرگی از باشندگان بغداد در آن هنگام شیعی می بوده که بسیاری از ایشان در پیامد لشکرکشی خونریزانه هولاکو به بغداد کشته شدند و وزارت ابن القمی هم با کشتار بغداد به پایان رسیده است. 40 سال پیش از این که خواجه نصیرالدین طوسی با هولاکو در چیرگی او بر بغداد همراه شود و یا به گفته ابن اسیر او را به پایان دادن خلافت عباسیان برانگیزد، علاءالدین محمد، سلطان محمد خوارزمشاه، که شیعی نمی بوده، سودای چنین کاری را داشته است. او از برخی فقیهان و از جمله امام فخر رازی، برجسته ترین فقیه شافعی زمان خیش، فتوا گرفته که ناصرالدین خلیفه عباسی باید برکنار شود و یکی از سادات حسینی بر جای او نشیند. رشیدالدین فضل الله در کتاب جامع التواریخ می نویسد که خوارزمشاه سید علاءالملک ترمذی را برای جانشینی خلیفه برگزیده بود و دیگر تاریخ ها نیز همین را نوشتند. در سیرت جلال الدین منکبرنی شرح دیدار شیخ الشیوخ بغداد شهاب الدین عمر سهروردی، نه آن سهروردی که به شیخ اشراق نام آور شده، با علاءالدین محمد خوارزمشاه برای بازداشتن او از لشکرکشی به بغداد به درازا آمده است. این را نیز تاریخ‌ها نوشتند که خلیفه ناصرالدین چون آوازه مغولان شنید، نامه به چنگیز نوشت و او را به جنگ با خوارزمشاه و گرفتن ایران برانگیخت. میرخواند در روضت الصفا جای گفتگو نگذارده که خلیفه عباسی مغولان را به لشکرکشی به ایران برانگیخته است. ابن عسیر جوزی محدث و تاریخ نگار عرب اهل سنت در کتاب الکامل و فی تاریخ نوشته است اینکه ایرانیان میگویند خلیفه چنگیز را به جنگ با ایرانیان و سرزمین های اسلامی فراخوانده درست است و میافزاید که این ضربه بزرگی است که هر گناهی در برابر آن کوچک است. ابوالفدا تاریخ نگار اهل سنت هم در کتاب المختصر فی اخبار البشر همین را گفته است. بر پایه تاریخ ها می دانیم که نماینده خلیفه دست کم دو بار در قراقرم با چنگیز خان دیدار کرد و در دیدار دوم با رهبر خونریز مغول پیمان بست که 10,000 سپاهی در جنگ با خوارزمشاه در اختیار او بگذارد. نخبگان ایرانی شیعی و غیر شیعی آن زمان که می دانستند خلیفه عباسی مغولان را به ایلغار به ایران برانگیخته و با او پیمان بسته بود، پس از آن کشتار و ویرانی ها که به گفته ابن عسیر از بد و آفرینش آدم تا کنون همانندش نیامده، کینه خلیفه عباسی را در دل داشتند. این پانویس طولانی آقای رحیمی، وقت اونم تموم شده. اجازه بدید بقیه پانویس و بقیه متن رو دیگه فردا بخونیم.
در خدمتتونیم. سپاسگزارم. خسته نباشید.
منم یه خورده صدام امروز گرفته،
امیدوارم تا فردا خوب بشه.
متشکرم.
قربان شما.
روز شما و همه شنوندگان بخیر.
لطف فرمودید. خواهش می‌کنم.